درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و در ادامه بحث‌های شاهنامه که ما کیومرس رو در هفته گذشته به اتمام رسوند پدر هومر و از دیدگاه اوستا به پایان رسوندن، رسیدیم به موضوع سوشیانس و من سوال پرسشی کردم از پدر هومر راجع به سوشیانس که حالا قراره این برنامه کلن به سوشیانس اختصاص داده بشه. پدر هومر درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین روان و فروهر پدران و مادران ایرانی که در هزارهای پیش جهان را به گونه‌ای گزارش کردند و فرهنگی پدید آوردند که بیشینه مردم جهان امروز و پیروان همه دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و بهائیگری ریزخار این فرهنگ و این جهانبینی هست. و با درود و آفرین به جوانان امروز، پسران و دختران و خوب ایران بوم که پشت به همه دینها و ایدئولوژیها و بعد آموزیهای جهان امروز با روی کرده به فرهنگ نیاکان میخواهند زندگی خود را سامانی دوباره بخشند و ایرانشان را از دهان اهریمن و دیوان بیگانه بیرون کشند. در واپس این بخش از نشست پیشین، چون که گفتی سخن از سوشیانس به میان آمد و از من خواستی که در زمان کوتاه به جا مانده آن را گزارش کنم، شادمانم که نپذیرفتم و این گزارش را به امروز واگذاشتم، چرا که سوشیانس زمانی زبانهای آسمانسای اخگر امید در دلهای ایرانیان برمی افروخت و مردم را در کران تا کران این سرزمین اهورایی به کار و کوشش در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزشها برمی انگیخت و خدای نامه ها و شاهنامه ها پدید می آورد. ولی دیری نپایید که پرتو این اندیشه بر دینهای ابراهیمی تابیدن گرفت و زمینه سیاه روزگاری ما ایرانیان را فراهم آورد. یعنی آنچه که میبایست مایه بهروزگاری ما باشد، مایه سیاه روزگاری خود ما شد. پس ارزش آن دارد که زمان برنامه امروز را ویژه این جستار کنیم تا هم شاهنامه را بهتر بفهمیم و هم فرهنگ نیاکان را و هم مایه سیاه روزگاری امروزمان را بدانیم که از کجا آغاز شد و چگونه به اینجا رسید. افسانه پردازان خوشپرداز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با نومیدی و تنبلی و گوشگیری، افسانه های بسیار خیالانگیز و دلنشین پرداختند. برابر این افسانه ها درازای جهان 12,000 سال دانسته شد. یعنی درازای زندگانی جهان 12,000 سال که آن را به 4 دوره 3,000 ساله بخش کرد. به یاد داشته باشیم که پایه این اندیشه ها دانش نیست، بلکه افسانه ها ایست برای شیرین کردن زندگی. یعنی بیدرنگ بر نیاکان خود خورده نگیرید که آنها نمی دانستند که جهان نه آغازی دارد و نه پایانی. نه، این گونه نیست. این داستان ها ساخته شد که مایه بهروزی، مایه امید و شور زندگی باشند. نخستین دوره 3,000 ساله دوره مینوعی یا فروهرها بود.
هومر جان ببخشید من یه سوالی الان پیش اومد بسام. یعنی این داستان ها فقط داستانه، هیچ تقدس و یه داستانی بیه اون قدیم
تقدسی نداره؟ نه. اگر آماج پرسشت این است که آیا یک حالی تقدس درش هست، هرگز، به هیچ
درست.
هرگز
بله.
ولی افسانه ها داستان هایی ساختند فرض کن که پدر تو، پدر بزرگ تو، مادر بزرگ تو هنگامی که کودک بودی برای تو داستانهایی می بافت و می ساخت و می گفت که تو رو پهلوان، جوانمرد، آزاده بار بیاره. ولی این افسانه ها بنه دانشیک نداشتن. در اینجا هم ما نمی رویم به سراغ بنهای دانشیک با جهان امروز بسنجیم که آیا این درست است یا درست نیست. نه، افسانه ایست برای آفریدن شور زندگی که ما رو تنبل بار نیاره، ما رو نومید بار نیاره. در برابر نخستین راهبندی که برمیخوریم از پا نیفتیم، بکوشیم که از راهبندها بگذریم. این افسانه ها برای این ساخته شده، هیچ جنبه تقدس نداره. خب ده. گفتیم که سه هزاره نخست، سه هزاره مینوعی بود. یعنی چه؟ یعنی خورشید بود ولی نمیتابید. ببینید از همین جا میتوانید بن افسانه رو دریابید. باد بود ولی نمیوزید. آب بود ولی خیسی و روندگی نداشت، نمیرفت و تر هم نبود. ما هم بودیم، من بودم، تو بودی، همه بودیم، ولی پیکر و کالبد نداشتیم. درست مانند یک سازی بسیار پیچیده، یک پل، یک ساختمان، یک آسمان خراش که در اندیشه مهندس هست، بالایش را میداند، پهنایش را میداند، رنگ دیوارهایش را میداند، ریخت شیشه ها و درها و پنجره ها را میداند، ولی تنها در اندیشه اوست. هنوز از اندیشه به کالبد در نیامده است. این هستی مینوی 3000 سال برابر این افسانه به دور از گزند اهریمن در روشنایی یله پایدار بود. یعنی مطلق، روشنایی مطلق. در این زمان اهریمن که در ژرفای تاریک، تاریکی بی پایان به سر می برد، سر از ژرفای تاریک برون کشید و پرتوی از جهان شاد و روشن اهورایی را دید که نیکوست. از آنجا که روشنایی و شادی را بر نمیتابید، درست مانند آخوندهای امروز، شما نگاه کنید افسانه چگونه پیکر میپذیرد. کدام آخوند را میشناسید که با شادی و روشنایی و دانش، یعنی روشنایی دانش، سر سازگاری داشته باشد؟ نه تنها آخوند، کدام کشیش را میشناسید در جهان، در کلیسای کاتولیک، در همه جهان یک کشیش نشان بدهید که با جهان روشن دانش و شادی، نه شادی کلیسایی، نه شادی یاوه‌های برآمده از بن دین، بلکه شادی سر سازش داشته باشد؟ اینا همه پیروان تاریکی هستند، تاریکی بیدانشی، تاریکی خرافات، تاریکی ستم باریکی و این گونه تاریکی ها. خب چون اهریمن هم این جهان روشن و شاد اهورایی را بر نمیتابید، بر آن یورش آورد تا تباهش بگردان. اهورامزدا میدانست که تنها به یارمندی گیتی میتواند در برابر اهریمن بایستد. حالا شما این ریزه ها را نگاه کنید. این که میگوید تنها به یارمندی گیتی میتوانست در برابر اهریمن پایداری کند، خود من و تو پاره هایی از گیتی هستیم، نیستیم؟ پس اهورامزدا به یاری من و به یاری تو میتوانست در برابر اهریمن بایستد. به سخن دیگر، اهورامزدا به خودی خود هیچ توان و نیرویی ندارد و نمیتواند که در برابر اهریمن بایستد. اگر من نبودم، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. اگر تو نبودی، اگر خورشید نبود، اگر ماه نبود، اگر آب نبود، هوا نبود، خاک نبود، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. ولی ما بودیم، ما بودیم و به یاری آمدیم. پس ببینید همه کردیت داده میشود به جهان، به گیتی، نه به اون معنویات یاوه. پس جهان مینو رو به هماوردی اهریمن فراخواند، یعنی همون مانند مهندسی که گفتم همه چیز را در اندیشه خود داشت، اهورامزدا هم همه گیتی را، من و تو و همه هرچی که هست را در اندیشه خود داشت، ولی کالبوت نداشتن. آنگاه همه ما را فراخواند و گفت: ای باشندگان جهان مینو، اگر من شما را به کالبد گیتی درآورم، یعنی ای افشین گرامی، اگر من به تو پیکر بدهم، تو را از زهدان مادرت بیرون بیاورم، آیا آماده اید که به سود جهان راستی با دروغ و نیرنگ و پیمان شکنی و خشماوری و دودی و گردن فراز آز و نیاز و دیگر نیروهای اهریمنی برزمید؟ ما همه گفتیم: آری ای مزدای بزرگ، تو به ما پیکر گیتی بمش تا برزمیم و بنیاد بدی را براندازیم. ببینید، باز در همین بخش از افسانه نشان میدهد که خیشکاری من چیست، خیشکاری تو چیست. یک آموزگار، یک کشاورز، یک پزشک، یک دندانپزشک، یک نمیدونم پرستار، یک کارگر، همه ما، هر یک از ما یک خیشکاری داریم و این خیشکاری رزمیدن با سپاه اهریمن است. یک بار هم در همین برنامه با تو گفتم که کشاورزی که بر زمین کشت میکند در پیکار بادی و گرسنگی است. خونیاگری که ساز می نوازد و شادی می پراکند در پیکار بادی و اندوه پراکنی است. پزشکی که در بیمارستان کار می کند در پیکار بادی و بیماری است و دیو رنج. ببینید، همه ما آمدیم برای رزم با اهریمن. خب، همین که این بگفتیم، همه گفتیم آری آمدیم که بیاییم و برزمیم، خورشید درخشیدن گرفت. تا اون دم خورشید بود، ولی در اندیشه اهورامزدا پیکر نداشت، گرما نداشت، روشنایی نداشت. ولی همین که خورشید گفت آری به من پیکر بده تا من برزمم با دیو تاریکی، بیدرنگ خورشید درخشیدن گرفت و روشنی بخش کیهان شد. آبها روان شدند، گیاهان رویش و بالش آغازیدند، باد دمیدن گرفت و هر مهره‌ای از جهان هستی در هماهنگی با دیگر مهره‌ها به انجام خیشکاری خود پرداخت. از آن سو اهریمن هم به بسیج سپاهیان خود پرداخت و در برابر هر یک از این آفریده های نیک اهورامزدا یک باشنده اهریمنی مانند آخوند، فرمانده سپاه، بسیجی، همه اینها را آفرید. این دوره را دوران خوش زندگانی و دوران زرین تاریخ جهان در آیین مزدگستان می تانند. دورانی که جهان آراسته به پیکر گیتی ولی بیگزند از آسیب اهریمن بود. یعنی چه؟ یعنی اینکه جهان کالبد هستی یافته بود، همه بودیم، ولی جنگی هنوز در میان نبود. هنوز در اون 3000 سال اهریمن هم در جهان تاریک خود سرگرم آفریدن دیوان بود. جنگی در میان نبود، یعنی اون نبرد کیهانی نیک و بد هنوز آغاز نشده بود. پس همه ما که بودیم در آرامش، در آسودگی، در شادی و در روشنایی به سر می‌بریم. تا اینجا درست شناخته شد افشین جان؟ در آغاز سومین دوره یعنی می شود 4000 سال که می توان آن را، ببخشید، 7000 سال، من ریاضیات خوبی ندارم، تو باید به من کمک کنی.
6000 سال میشه، بخاطر اینکه 4 تا 3000 سال شد دیگه.
آغاز بعدش می شود 7000 سال.
بله، هزاری هفتم میشه.
آغاز 7000 سال دانست اهریمن به جهان شاد و روشن اهورایی یورش آورد و آن آفرینش پاک را با آفرینش ناپاک و پتیارگی های خیش بیارد. از آن زمان تیرگی و ناخوشی و بیماری و مرگ و جانوران زیان بخش و همه آنچه بدگوهر و زشت و بدسرشت و نکوهیده و آزاردهنده جان است از او پدید آمد. در نخستین هزاره این دوره گیومرت یا کیومرس آفریده شد که او را در شاهنامه دیدیم. داستانش را با هم بررسیدیم. در 30 سال زندگانی کیومرس اهریمن بر این نخستین آدم تاختن گرفت و او را بکشت. این را در اوستا داریم که گیومرت یا کیومرس در 30 سالگی در پی یورش اهریمن کشته شد. ولی تخمه کیومرس از اینجا به بعد رو خواهش میکنم ژرف‌تر بنگرید و بدرنگید روی هر بخشی که میگویم. تخمه کیومرس پس از اینکه کشته شد، تخمه یا نطفه او 40 سال در زمین بموند زنده. این تخمه یا این نطفه در زمین بماند و سرانجام پس از 40 سال از آن تخمه پاک گیاهی به نام ریواس از زمین رویید. حالا نگاه کنید، باز هم دنبالی همون پرسش که پرسیدی که آیا این افسانه ها یک رویه تقدسی هم دارند، میگویم نه، ندارند. ولی ببینید تا چه اندازه بن فرهنگی دارند، تا چه اندازه اون شالوده ها و اون بنیادهای فرهنگ ایران را میسازند که در جهان بی همتاست. همین افسانه حالا خواهیم دید که چه میشود. دیدیم که از تخمه گیومرت یک گیاه به نام گیاه ریواس میروید و دو شاخه میشود. از درون این گیاه دو شاخه نخستین زن و مرد به نام مشیا و مشیوعی یا مشیا و مشیانک، گناه های ریخت های گوناگون گفته شده است، در برابری، ببینید اینجاست اون پاسخ بسیار به جای تو افشینگرام، از این دو شاخه گیاه ریواس یک زن و یک مرد نخستین در برابری و همسنگی و همپایگی برهنه تن بیرون آمدن همزمان و هر دو به یکدیگر نگاه کردند و گفتند و تو چه زیبایی. این یکی دیگر از شاهکارهای اندیشه و جهانبینی ایرانی است. من دلباخته این فرهنگم. هنگامی که اینها رو میخوانم، اگر تنها باشم و ببینم که کسی نیست که مرا بریش خند بگیرد، میرقصم از شادی که این پدران ما چگونه این جهان رو نگاه میکردن. در دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و باهائیگری نخست آدم از گل ساخته شد. حالا تفاوت رو ببینید. اینجا همه دینهای ابراهیمی که بخش بزرگی از مردم جهان امروز هست، مسیحیان جهان، یهودیان، مسلمانان در سراسر جهان و باهائیان، حالا چه بابیگری چه باهائیگری، همه این را باور کرد که نخست آدم ساخته شد از گل. اینجا آدم ساخته نشد، اینجا زن و مرد با هم از بن گیاه بیرون آمدند. آن آدم که از گل ساخته شد هیچ نشانی از آدمیگری نداشت. از دنده همین بوزینه آدم نما در تورات و در قرآن زن ساخته شد، یعنی از او را خواباند، بیهوشش کرد، دنده ای از دنده های او را بیرون کشید و زن را ساخت و این زن مرد را، همین زنی که ساخته شد حوا، آدم را یا مرد را به خوردن میوه دانش برانگیخت. حالا اینها را در بخش های آینده خواهم گفت چرا میوه دانش. و هر دو از پیشگاه خالقی که دشمن دانش بود رانده شد، هر دو رانده شدن. بر پایه این افسانه خردسوز است که همیهنانم زن در همه دینهای ابراهیمی خار شمرده شده است. شما گمان نبرید که در مسیحیت زن پایگاهی دارد، از اسلام بدتر است. شما گمان نبرید که در یهودیت زن پایگاهی دارد، از اسلام هزار بار بدتر است. همه یک از دیگر بدترند. بدا که هنوز همچنین است. برای نمونه میدانم که بسیاری از مسیحیان خواهند رنجید و شاید برنامه را رها کنند و بروند، ولی برای نمونه پولس رسول بنیادگذار کلیسا، شما میدانید که واژه کلیسا از دهان عیسی بیرون نیومد. عیسی نمیدانست کلیسا چیست. کلیسا را پولس رسول بنیاد گذاشت در جهان. می‌نویسد خود همین آقای پولس رسول که بنیادگذار کلیسای مسیح است و هیچ مسیحی در جهان نیست که او را کمتر از عیسی بداند. آنچرا که او گفته است، گفته های او را، نوشته های او را فرموده های روح القدس می دانند. یعنی روح مقدس خدا بر زبان او جاری کرده است. حالا نگاه کنید، این خدا، ببخشید واژه خدا را پس می گیرم، گاهی حواسم پرت می شود، این یهوه یا الوهیم یا ادونای هرچی که هست، او بر زبان پولس جاری می کند این سخن رو، این یهوه ها رو. شما نگاه کنید کدام وجدان آدمی امروز می تواند این یهوه ها رو بخواند و بباورد و تقدس هم بدهد به اینها. می گوید، نامه می نویسد به یکی از کلیساها، زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن خاموش بماند، سکوت، سخن نگوید، صدایش شنیده نشود، حتی در کلیسا، در هیچ کجا. زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند، خاموش. ببینید اسلام این کار نکرد که پولس کرد، بلکه در سکوت بماند، زیرا که حالا چرا؟ زیرا که آدم اول ساخته شد. ببینید افشین جان، پسر خوب من، این افسانه، خب این هم مگه داستان خلقت افسانه نیست؟ ولی بر پایه همین داستان خلقت ببینید چه میکند با جهان. امروز چند میلیارد مسیحی هستند در جهان. نگاه کنید همه اونها این یهوه ها را باور دارند. زن در سکوت بماند زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. چون اول آدم ساخته شد و بعد حوا، پس من زن را اجازت نمیدهم که سخن بگوید، صدایش در نیاید، خاموش، بنشین سر جان. با آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و در تقصیر گرفتار آمد. شما نگاه کنید از کجا به کجا، از یک داستان یاوه، دبنگانه داستان خلقت در تورات که خواهم خواند برای شما اگر امروز نرسم در نشست آینده، و در پی او، در پی همین پولس رسول که بزرگترین نام هست در جهان مسیحیت پس از عیسی، امام یکم شیعیان که باز هم بزرگترین نام هست در جهان تشیع پس از محمد، همین امام علی، امام یکم شیعیان، فرزند خود را چنین اندرز داد که ای پسر، زنهار در هیچ کاری با زنان مشورت مکن، چرا که رأی آنان نادرست و عزم و اراده آنها ضعیف است. پس با زن مشورت نکن. شما نگاه کنید آیا حکومت اسلامی میتواند وارون این فرمان کار کند؟ میتواند رئیس جمهور زن داشته باشد؟ و در خطبه 79 از نهج البلاغه همین امام علی میفرماید، واژه را پس میگم، میگوید ای مردم، این بدانید، آماج از مردم یعنی ای مردان، همه را نمیگوید، زنان را آدم حساب نمیکند که بگوید زنان را هم در واژه مردم جا نمیدهد. ای مردم یعنی ای مردان، ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان هستند. بکوشید از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب هم حذر کنید، و اگر شما را، یعنی همان زنان خوب، اگر شما را به کار نیکی هم برانگیزند اطاعت مکنید، تا مبادا طمع ورزیده و به کارهای زشت وادارتان کنند. خب این گونه یاوه های خردسوز و زنستیش در دین های ابراهیمی را با آن سخن در اندیشه ایرانی برابر بگذارید تا بدانید چه بلایی به سر باغ آمد. که دیدیم زن و مرد نخستین هر دو با هم از درون گیاه ریواس بیرون آمدن، هر دو به یکدیگر نگاه کردند، هر دو به یکدیگر گفتند و تو چه زیبایی، زندگی خوشی از همینجا آغاز شد. داستان شیرین مشیا و مشیانک، نخستین زن و مرد که هر دو از تخمه گیومرد پدید آمدند نه از گل. این دوره یعنی در نخستین هزاری دوری سوم که میتوان آن را 7000 سال هستی جهان به شمار آورد، هوشنگ و تهمورس و جمشید که در شاهنامه خواهیم دید یکی پس از دیگری به شهریاری میرسند و هر یک در پی دیگری در نوآوری و آبادانی جهان میکوشند. این بخش را در شاهنامه به گستردگی خواهیم دید هنگامی که به شاهنامه برگردیم. در دوره هوشنگی شیوه افروختن آتش شناخته می شود و آدمی به سوی آهن گدازی و شیوه جدا کردن آهن از دل سنگ گام های بلند بر می دارد که گامی است در ستیز با اهریمن نادانی. و در همین دوره جشن سده بنیاد گذاشته می شود. اینها را افسانه نپنداریم، اینها را یاوه نپنداریم. چرا جشن بنیاد گذاری می شود؟ برای اینکه برابر داده های اساطیر ایران که برای شما خوانده بودم، آفریدگان به شادی درایستند. اگر آفرینش بر بنیاد شادی نایستاده باشد از هم فرو خواهد پاشید، همون گونه که کشور ما در آستانه فروپاشی است، چرا که شادی از آن برخواسته است. جشنی نیست، شادمانی نیست، هرچه هست غم است و اندوه و نوه سرائی و سینه زنی و غم زنی و این همه زیارت استخوان‌های پوسیده بزرگترین دشمنان میهن. چرا آخوندها همه توش و توان خود را در براندازی شادی و راندن مردم ایران به سوی غم و اندوه به کار میبرند؟ برای اینکه زادگان اهریمنند و از جشن و شادی میترسند. خود اهریمن از شادی میترسند. از همین رو به جهان شاد و روشن اهورا یورش آورد تا ویرانش بگرداند. خانه سازی و کشاورزی و بافندگی و ریشندگی از همین دوره، یعنی پس از بنیاد گذاری جشن سده آغاز می شوند. پس بنیاد پیشرفت جهان همون جشن سده است، یا جشن، حالا جشن سده یا هر جشن دیگری. ولی خوشا که جشن سده است، یعنی جشن آتش. و فراموش نکنیم افشین گرامی، اگر آتش نبود امروز ما در این جایی که هستیم نبودیم. بون این آیین‌های شهرگانی ما، این همه پیشرفت و فراپویی آدمی، بون همه اینها همان آتش است. آتش را بکش بیرون، همه این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. و می‌بینیم که در یک روند فراپویی تا پایان شهریاری جمشید دنبال می‌یابد. همه اینها را در شاهنامه با هم برخواهیم رسید. در دومین هزاره از دومین دوره اژدها که سکلدی سپوزه شش چشم دارنده هزار چستی که در شاهنامه با نام ضحاک می‌شناختیم که یک آفریده اهریمنی است بر جمشید چیره می‌گردد. واژه ضحاک که در شاهنامه ما آمده است، این واژه در اوستا به همون ریخت آمده است که برای شما خواندم. اژدهاک سکلی، چرا سکله؟ یک کله خودش بود و دو تا کله مارها که بر دوشهای او بودن. سکله شش چشم دارنده هزار چستی، یعنی هزار دروغ و دونگ و درست مانند خمینی و خامنه‌ای. خب در سراسر هزاره دوم بزشکاری و کجمنشی و خونخارگی و دروغ و دقا و پتیارگی فرمان می راند. خواندیم که ببخشید نه با در این برنامه نبود، در برنامه دیگری بود که خواندم برای همیهنانم که می گوید چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، یعنی هزار سال. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. نهان گشت آیین فرزانگان با روی کار آمدن ضحاک، با روی کار آمدن دستگاه حکومت اسلامی در ایران. ببینید چه شد؟ نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. یعنی فرزانگان همه از میان رفتند، دیوانگان آخوندها و سران سپاه. دیو اینجا دیوانگان، نه این که یعنی فرزندان دیو، دیوها آمدن بر روی کار. هنر خار شد، جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. همه این زشکاری ها برای اینکه به گفته فردوسی که پردخته ماند ز مردم جهان. تمام این زشکاری های ضحاک یا این سید علی خامنه ای، از خمینی تا خامنه ای، این همه کوشش برای چه؟ که پردخته ماند ز مردم جهان، یعنی جهان، یعنی زادمان آدمی را از زمین بردارد، یعنی آدم های شایسته و برازنده و نیکسرش را از خاک ایران بردارد. درست سامه هایی که آخوندهای دیوخو با کشور ما کردند و ها می کنند. هزاره سوم از دوره سوم، دوران خیزش فریدون است و پادشاهی ویشتاسپ یا گشتاسپ که بزرگترین یاور زرتشت است. این بخش را در شاهنامه با هم پی خواهیم گرفت در آینده. در این دوره است که در پی زشکاری های کژندیشان بدخو مانند کاهنان و ملایان و کشیشان و دیگر کیشبانان دین های دروغین، روان جهان به پیشگاه دادار آفریدگار گلی میبرد در سرود 29 از روز زرتشت ورجوان در گاتا. دوستان بخوانید سرود 29 گاتا رو. و از هستی خود بیزاری نشان میدهد. روان جهان یا روان گاو در بحثای پیشین داشتیم. گلی میبرد و مزدا اهورا زرتشت را به سرداری و آموزگاری جهان برمیگزیند تا مردمان را از چنگال نادانی و کودنی که بزرگترین دستاورد اهریمن است رهایی بخشد. این بخش را در یکی از نشست‌های آینده در سروده‌های اشو زرتشت ورجاوند، همون سرود 29 با هم نگاه خواهیم کرد. بسیار بسیار ارزشمند است که اینها را بدانیم همراه با شاهنامه. این دوره را از آن رو دوره آمیختگی نیک و بد میگویند که از یک سو اهریمن با همه سپاه خود بر آفریده های نیک مزدا یورش آورده است و سوی دیگر زرتشت با شیواترین سخنان به ستیز با تبهکاری های اهریمن برخواست است. آزاد زنان و نیک مردان که عشوان گفته می شوند به سپاه زرتشت می پیوندند و دروندان یعنی دروغگویان و بدکاران و کژاندیشان و پیمان شکنان و پیروان دیو خشم خونین درفش و دو دیو گردن فراز آز و نیاز همه اینها به سپاه اهریمن می پیوند. ولی هنوز پیروزی از آن زرتشت نیست. زرتشت در نبرد با سپاه اهریمن جان می بازد، کشته می شود. بر پایه داستانهای دینی، حالا از اینجا باز تا اونجا تاریخ بود که گفتم، ولی باز می رویم به سراغ افسانه. داستان پردازان خوشپرداز ایرانی آمدن گفتن که تخمه زرتشت، هنگامی که کشته شد زرتشت، تخمه او در دریاچه هامون به دستیاری 99999 فروشی نگهداری می شود. همون گونه که در افسانه گفتن پس از کشته شدن گیومرد یا کیومرث تخمه او در زمین در خاک بر جای ماند و در برخی دیگر از افسانه گفته شد که به چشمه خورشید برده شد، پاکیزه شد و پس از پاکیزگی تخمه به زمین بازگشت و اون گیاه ریواس رو اید، پس آدمی پاک و پاکیزه از درون این گیاه ریواس بیرون آمد. در اینجا هم پس از کشته شدن اشوزرتوش تخمه او به دریاچه هامون سپرده شد و 99999 تا ایزد او را پرستاری کردند. پس از پایان هزاره سوم یا نخستین هزاره از دوره چهارم، دوشیزه ای در آب این دریاچه آبتنی می کنند و از آن تخمه بار بر می دارند. یعنی یکی از این تخمه ها می رود راه پیدا می کند به زهدان این دوشیزه پاک که رفته است برای آبتنی در دریاچه هامون و از این دوشیزه پاک هوشیدر نخستین سوشیانت زاده می شود. پس ما سه تا سوشیانت داریم نه یکی. نخستین سوشیانت یعنی رهایی بخش یا رهاننده بزرگ زاده می شود از زهدان پاک یک دوشیزه که در دریاچه هامون آبتنی کرد و یکی از تخمه های زرتشت رو برداشت. این سوشیان زاده می شود که فساد و تباهی از جهان براندازد، ولی اهریمن دوباره سر بر می کشد و جهان را به زشتی و پتیارگی می آراید. پس این سوشیانت یکم پیروز نمی شود. در پایان دومین هزاره از دوره چهارم که پایان 11 هزار سال است، دوشیزه دیگری به شستشو به دریاچه هامون می رود و از تخمه زرتشت که در آب هامون شناور است بار بر می دارد و دومی سوشیانت به نام هوشیدر ماه از او زاده می شود تا به پیکار با اهریمن و دیوان برخیزد و بدی را از جهان براندازد. این نویدها را برابر بگذارید با آنچه که امروز شیعیان ایران، مسلمانان ایران، همیهنان ما چشم براه سوشیانتی هستند که نامش را گذاشتند امام زمان. خواهد آمد و بدی را از جهان برخواهند انداخت و جهان را برای پذیرش واپسین سوشیانت آمده خواهد ساخت. پس باید چشم براه دوشیزه دیگری باشیم که تن به آب دریاچه هامون بزند و از آن تخمه بار بردارد و سومین سوشیانت را برای ما که راهاننده بزرگ ماست بزاید. هنوز این دوشیزه نرفته است و هنوز بار بر نداشته است و هنوز ما چشم‌براه سوشیانت هستیم، واپسین سوشیانت که راهاننده بزرگ است. تا اینجا رو دیدیم که این افسانه پردازان ایرانی چه ساختن و همین چشم براهی میتوان گفت که گونه ای اخگر امید است در دلها که نگران این نباشیم که اهریمن میتازد ما آمده ایم برای پیکار با اهریمن و به زودی به یارمندی سوشیاند یا سوشیانس که هر دو گویش درست است اهریمن را در هم خواهیم شکست. در اینجا دو نکته شایان نکته سنجی است. نخست اینکه شماره 12000 برای هستی کیهانی در داستانهای ایرانی یک شماره ورجاوند و نمادین است. من به درستی نمیدانم که این شماره نزد ایرانیان باستان چه ارزشی داشته است. هفت را میفهمم، 1, 3, 4, 7 میفهمم، ولی 12 اندکی برای من هنوز شناخته شده نیست. امیدوارم اگر یارانی بدانند من رو یاری برسانند. ولی میدانم که همین شماره 12000 نزد برهمنان که هم تباران ما ایرانیان هستند، به گونه‌ای که در مهابهارات ها آمده، هر 12000 سال یک روز شمرده می شود. در بند 41 از فرگرد دوم وندیداد یک روز مانند یک سال دانسته شده است. پس دور نیست که در اندیشه داستان پردازان خوشپرداز ایرانی این 12000 سال نماد 12 بیلیون سال یا بیشتر بوده باشد. من نمیدانم. افشین جان، هر کجا که زمان رو به پایان است به من بگو.
زمان ما داریم، مثلا یه 20 دقیقه دیگه داریم، ولی من میگم این 12 رو مثلا از 12 ماه سال نگرفتن.
نمیتوانم بگویم آری و نمیتوانم بگویم نه. نیاز دارد به یک پژوهش بسیار بسیار فراخدامن که من هنوز نتوانستم به جایی برسم. امیدوارم در میان ایرانیان به ویژه در میان،
ولی یه اشکالی داره الان این هر وقت داستانه، میدونم یک داستان افسانه ایه، ولی پس یعنی بعد مردم وایسن که یه سوشیانتی بیاد تا یه اتفاقی بیفته، خودشون نمیتونن.
نه، هرگز این گونه نیست. هرگز این نیست. به یاد داشته باشیم که در آغاز گفتیم ما اهورامزدا از من و تو پرسید که آماده اید برای نبرد تا به شما پیکر بپوشانم؟ ما گفتیم آری. پس ما در نبرد هستیم. این نیست که ما دست بگذاریم بنشینیم بگوییم نه خیر حالا کاری نمی کنیم تا خودش بیاید. نه، چنین نیست. پیکار ادامه دارد تا اینکه یک نیروی کارآمد به یاری ما بیاید و ما را پیروز بگرداند. ولی پیکار یک دم، ببینید گفتم پیکار را در کرانه های گوناگون باید جستجو کرد، در کار و کوشش. همینجا من بگویم شاید در نشست‌های آینده روی این موضوع خواهش میکنم مرا یادآوری کن که من روی این موضوع کار بسیار جای سخن گفتن دارم. در دین‌های ابراهیمی کار گونه‌ای تنبیه هست، گونه‌ای پادفره هست. خود کار در بینش ایرانی خود کار جشن است. از همین روز که شما نگاه کنید در فرهنگ یهود شنبه تعطیل است. چرا؟ آسوده روز است، از کار بیاساییم. چرا؟ چون بسیار بسیار خسته شدیم. در مسیحیت یک شنبه، در اسلام جمعه. شما از من بپرسید از دیدگاه ایرانی کدام روز آسوده روز است؟ نداریم. چرا؟ چرا باید از جشن بیاساییم؟ بن اندیشه را نگاه کنید. خود کار کردن جشن است. یعنی یک پزشک که در بیمارستان بیماران را از مرگ و از درد و از رنج رهایی میبخشد، جشن میسازد برای زندگی. چرا باید بیاساید؟ یک خونیاگر شادی میآفریند، چرا باید بیاساید؟ باید در این جشن هی بدمد، این جشن رو باید بارورش کند. یک کشاورز چرا باید بیاساید؟ باید کار کند. چرا؟ چون خود کار جشن است. ولی به جای این آمدیم چه کار کردیم؟ به جای آسوده روزهای شنبه و یک شنبه و نمیدونم چه و چه، آمدیم جشن ساختیم. جشن سده، جشن نوروز، جشن آب، جشن آتش، جشن‌های ماهانه، جشن‌های اونقدر جشن فراوان که جشنی در پی جشن دیگر، هر روز جشن است، ولی این جشن‌ها تعطیلی بر نمی‌دارند. یعنی یک راننده تاکسی کار را رها نمی‌کند که امروز جشن است، نه، هم جشن را دارد هم کار می‌کند. این دو با هم یک فلسفه بسیار بسیار، از دید من البته، حالا شاید بسیاری نپسندند، ولی از دید من بن شادی است و بن پیشرفت در جهان. نکته دیگر که می‌خواستم بگویم این که افسانه آفرینش و آمدن سوشیانس ها افسانه بسیار خیال‌انگیز و دلچسبی است که افسانه پردازان فرهنگساز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با هر گونه نومیدی و تنبلی و گوشه نشینی و درویشی صوفیگری پدید آوردند تا چراغ امید را در دلها روشن نگه دارند، تا بباورند که سرانجام پیروزی از آن نیکی است. نومید نشویم. اگر امروز شکست خوردیم از یک اهریمن، حالا تا یورش تازیان باشد، یورش مغولان باشد، یورش خمینی باشد، یورش خامنه ای باشد، اگر شکست خوردیم نومید نشویم. پیکار ادامه دارد، پیکار دنباله دارد و سرانجام پیروزی از آن ماست. چرا؟ چون ما فرزندان نیک هستیم، ما فرزندان اهوراییم، آفریده های اهوراییم و او هم به یاری ما خواهد آمد. پس نهراسیم، نترسیم، نومید نشویم، پیکار را رها نکنیم. این نیست که بنشینیم دست روی دست بگذاریم، نه، چنین نیست. سرانجام پیروزی از آن نیکی و شکست و نابودی از آن نیروهای اهریمنی است. حالا نگاه کنید، میخوام اندکی شور در دل شما پدید بیاورم. در زامیات یشت که از زیباترین و دلکشترین سرودهای رزمی ایرانیان است، این سوشیانس ها چنین ستوده شدند. ببینید چه پدید می آورد در دل خواننده و در دل شنونده. برای شما می خوانم و کسانی که می خوان پی بگیرن در زامیات یشت این فر رو پی بگیرن بخوانن. می گوید فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد. این فرد به یاد داشته باشید فرد کیانی است، فرد کیانی را می ستاند. و این کیان یعنی بزرگان، یعنی در پیوند با آدمی است. حالا می خواهد پادشاه باشد یا هرچه باشد، ولی آدم است. این فر آدمی است که برتر از همه دیگر آفریدگان است. که اهورامزدا بدان، یعنی به نیروی این فر، به نیروی فر آدمی آفریدگان را پدید آورد. فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند، گیتی پیر ناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا. در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند، مردان اینجا به اون سوشیانس ها نگاه میکنند، در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند و بیمرگی به زندگان روی آورد، سوشیانت پدیدار شود و جهان را به خواست خیش نو کند. پس جهانی که فرمان بردار راستی است، نیستی ناپدید شود. دروغ دگر باره بدان جا ایرانده شود که از آنجا از برای گزند راستی پرست و نژاد و هستی وی آمده است. تباهکار نابود خواهد گردید و فریفتار رانده خواهد شد. اینها همه سخنان امیدبخش است که امروز هم در گوش جان ما ایرانیان میگوید پسرم، دخترم، نومید نباش، تو نباخته ای، سرانجام پیروزی از آن توست، سرانجام او هست، اون فریفتار که رانده خواهد شد از نیابوم اهورایی تو. نگران نباش، برزم، رزم را پی بگیر و سرانجام پیروزی از آن توست. ببینید این گونه سرودهای دلکش شالود ریز و شیراز بند فرهنگی شدن افشین جان که فرهنگ کار و کوشش و تکاپو و پیکار و امید است. فرهنگ رزماوری و پهلوانی و ستیز با پتیارگی های اهریمن است. فرهنگ داد و دهش، فرهنگ جوانمردی، فرهنگ جوانزنی، فرهنگ شادخاری و شادنوشی و خوشپوشی و ساز و نواست. فرهنگ غم و اندوه نیست، فرهنگی است که جز در برابر راستی سر فرود نمی آورد و این سر فرود آوردن با آن گونه فروتر نشینی و خود زنی و خود خار شماری که در آیین‌های دیگر دیده می شود این همان نیست. سر فرود آوردن ایرانی در برابر راستی، آری من سر فرود می آورم، کرنش میکنم در برابر راستی. این یکی این گونه سرفرود آوردن، گرامی داشت ارزش های والای زندگی، و آن یکی سرفرود آوردن در پیشانی بر خاک ساییدن، زانو بر زمین زدن، دشنامی است به این گونه ارزش ها و خارداشت زندگی. برای اینکه دگرگونی میان این دو فرهنگ را روشنتر نشان دهم، فرازهایی از مناجات عبدالبها را برای شما میخوانم و داوری را به شما میسپارم. من در اینجا از آیین یهود گفتم و خواهم گفت، از مسیحیت گفتم و خواهم گفت، از اسلام گفتم، ولی نمیشود که از بهائیت هم نگفت. مناجات حضرت عبدالبها را برای شما میخوانم تا بدانید ما چگونه فکر میکنیم، چگونه میاندیشیم ما ایرانیان و دینهای ابراهیمی چگونه میاندیشیم. میگوید بار الها، البته من افشین گرامی گمان نبری که من نمیدانم چند اندازه بر دشمنان خودم خواهم افسود، ولی چه باک، ما در برابر راستی سرفرود میآوریم نه در برابر آدمها. میگوید بار الها، چه کسی میگوید این را؟ خود حضرت عبدالبها از مناجات اوست. شما نگاه کنید فروپویی آدمی را تا بن دوزخ. من نمیدانم چه بلایی به سر باغ آمد، مردمی که آنگونه بودند چه شد که اینگونه شدند. میگوید بار الها، چون به خود نگریم خیشتن را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر یابیم. در اونجا دیدید که پایگاه آدمی آنچنان بالا بود که گفت اهورامزدا بیاریمندی من این همه را پدید آورد، آسمان و زمین و پری آنها را. در اینجا میگوید اگر به خود نگاه که میکنم خودم را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر میابم. پاک یزدانا، ما بیچاره ایم، آواره ایم، یعنی ما مردم، ما بیچاره ایم، آواره ایم، افتاده ایم، ذلیلیم، حقیریم، ضعیفیم، رحمتی فرما. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش، یعنی ما را بکش، یعنی این کالبد از ما بگیر. آنجا اهورامزدا از من پرسید آیا دوست داری به تو کالبد بدم؟ گفتم آری ای خداوند، تو به من کالبد بده تا من بیایم و برزمم. این یکی میگوید آقا این کالبد از من بگیر که من زودتر بیایم در اون روسپیخانه الهی. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش. ما گناهکاریم، ما خطاکاریم، ما غافلیم، ما زاهلیم، مستمندانیم، مرحمتی کن. فقیرانیم، از بحر غنا نصیبی بخش. محتاجیم، علاجی ده. ذلیلانیم، عزتی بخش. زن با ذنوب اعظم ما را ببخش، یعنی گناهان بزرگ ما را ببخش. ما بیچارگانیم، درماندگانیم، افسردگانیم، پژمردگانیم، افتاده ایم، ذلیلیم، بی سر و سامانیم، از قصور من درگذر و ذنوب ما را ببخش. خب این فروپویی با خود زنی
هومر جان ببخشید 3 دقیقه دیگه مونده، من خواستم فقط یه چیزی می‌خواستم، چون خودم می‌خواستم یه ایرادی به اون افسانه سوشیانت بگیرم. البته شما خب خوشبختانه اینا افسانه است و هیچ تقدسی هم توش نیست، بنابراین مثلا وحی نیستش که بگیم اینو مثلا خدا گفته اینا. و این توی این افسانه سوشیان فقط اشکالش اینه که ما بعد این منتظر یه دوشیزه بشیم که بره دریچه معمون. الان خوش شده دریچه معمون، چی کار کنیم الان؟
من آماجم این نبود که بگویم که ما باید این کار رو بکنیم، آماجم چیز دیگریش افشین جان.
بله.
این افسانه رو در این ترازو بگذاریم که یکی از افسانه های نیمه خوب و نیمه بد است.
بله.
ولی میخوام به شما نشان بدهم که افشین جان در همین یک دقیقه که زمان به شما دست یا کمتر یا بیشتر، همه مردم جهان به جز هندوها و به جز برخی بیدینان، همه مسیحیان، همه یهودیان، همه مسلمانان و همه بهائیان ریزخار همین اندیشه‌اند. خود همین حضرت عبدالبها، خود بهاءالله خودش را همون سوشیانت نامید. مسیحیان بر این باورند که سوشیانت باز خواهد گشت، عیسی باز، و من شما نشان خواهم داد که عیسی همون سوشیانت است، مشایا همون سوشیانت است. و در ایران خودمون امام زمان، نگاه کنید یک افسانه که تو امروز میتوانی با آن خورده بگیری، حتی اگر میدانی که این افسانه پرداختی ذهن خوشپرداز پدران تو و مادران تو، بر آن خورده میگیری. ولی نگاه کن همین افسانه نه خیلی خیلی دلنواز چگونه شد یک سرچشمه ای که دیگران بیایند از آن بنوشند، آنگاه وارونش را عمل کن. من دنبال این هستم. بگذاریم برای نشست آینده.
بسیار علی، بسیار علی، خیلی ممنون از این برنامه و من که خودم خیلی استفاده کردم. تا دیداری بعد بیمار جان.
سپاس بیکرم.